بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره رأی و نظر سیدنا استاد نسبت به مسلک صحیحی و اعمی. قسمت اعظم فرمایش ایشان در جلسه قبل گفته شد. دو فرازی از بحث ایشان باقی ماند که برای شما یادآور بشوند. در کتاب مصباح الاصول جلد یک از صفحه 150 تا صفحه 173، از صفحه 130 تا صفحه 173 این بحث را سیدان الاستاد مفصل ارائه می کنند و می فهمد درباره ادله اثبات مسلک صحیحی بیان مختصر و مفیدی دارند. بعد از آن که گفته شد که سیدون الاستاد مسلکش مسلک اعمی است و قدر جامع هم بنابر مسلک اعمی اعلام فرمودن، در مقام استدلال رد مختصری به مسلک صحیحی و استدلال مختصر و متین نسبت به اثبات مسلک اعمی دارند. همین صفحه 150 می فرمایند که بعد از آن که علی التحقیق روشن شد که بنابر مسلک صحیحی قدر جامع وجود ندارد، نیاز به استدلال نداریم، سوال به منتفی به انتفاع موضوع هست. در صورتی که قدر جامع وجود نداشته باشد، بحث از اثبات این مسلک به میان آوردن جا ندارد، چون اصلا موضوع محقق نیست که همون قدر جامع باشد تا برای اثبات آن ادله اقامه شود. و اما بنابر مسلک اعمی می فرماید که گفت شده که قدر جامع بنابر مسلک اعمی وجود دارد. در صورتی که قدر جامع وجود داشت، جا برای استدلال هم مهیا می شود تا این مدعا را به اثبات برساند. بعد از آن که گفته شد مسلک اعمی است، یعنی الفاظ عبادات اسامی برای اعم باشد، درباره اثبات این مدعا درس خوب دقت میکنید. بنابر مسلک سیدنا الاستاد که الفاظ عبادات اسامی برای اعم هست، نکته اصلی این شد که در باره مسلک صحیحی قدر جامع وجود ندارد. قدر جامعی که وجود ندارد از اساس جایی برای بحث و اثبات در کار نیست، اما بر اساس مسلک ائمه می فرماید که استعمالات به طور واضح نشان می دهد، مثلا لفظ صلات نسبت به صلات ناقص استعمال می شود و این استعمالات در عرف متشرع شیوع دارد در حدی که بدون قرینه به کار می رود. در صورتی که استعمالات به صورت شایع و قرینه بود، کشف می کنیم که قبلا هم گفته باشیم که مشی متشرعه با نگاه به مشی شرع هست، یعنی متشرعه تابع شرع و شارع است. وقتی که اهل شرع لفظ عبادات، لفظ صلات را بر اعم به کار ببرند، کشف می شود که در زمان شرع هم به همین صورت بوده است. بنابراین دلیل ما برای اثبات مسلک اعمی همین صحت استعمال در اعم هست. بنابراین می فرماید نتیجتاً به یک جمله اکتفا کنیم که مسلک سیدنا الاستاد مسلک اعمی هست و دلیل بر آن هم صحت استعمال و آن هم در روایات و اخبار. و اما مطلب دوم که از بحث باقی مانده بود عبارت است، عنوان بفرمایید، بحثی درباره ثمره نزاع. درباره ثمره نزاع سه ثمره را سید ذکر میکنن، ثمره چهارم را هم یادآور میشوند و رد میکنن که ذکرش لزومی نداشته باشد. آن سه ثمره که ذکر میکنن عبارتن از ظهور ثمره نزاع درباره تمسک به اطلاق، ثمره دوم عبارت است از تمسک به اطلاق و عدم تمسک علی مسلکین، و ثمره سوم عبارت است از صحت نظر و عدم صحت نظر علی مسلکین. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که ثمراتی که گفته شده است مربوط به بحث صحیح و اعم، ثمراتی که گفته شده است نسبت به بحث صحیح و اعم، ثمره اول تمسک به اطلاق، تمسک به اصل عملی، به این معنا که اگر قائل به مسلک عملی باشیم بگیم که قسمت از اجزاء یک مرکب عبادی مثل صلات تحقق پیدا کرده است، یک جزء یا یک شرط مشکوک هست، در این صورت بنابر مسلک عمی براءت جاری بشود و بنابر مسلک صحیحی اشتغال. چرا؟ چون بنابر مسلک عمی مرکب نسبت به فرد فاسد، فاسد هم صدق میکند، و بنابر مسلک صحیحی عمل مرکب عبادی به فرد فاسد صدق نمی کند. صدق بکند تا نسبت به صدقی وجود داشته باشد تا نسبت به مازاد براءت جاری بشود. بنابراین بر مسلک صحیحی براءت جاری نیست، چون صدق اسم محقق نشده است، و بنابر مسلک اعمی براءت جاری است، چون صدق اسم محقق شده است قبل از شک به این جزء و شرطی که فعلا درباره آن شک به وجود آمده باشد. این طرح مسئله است. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان کتاب مصباح الاصول با همان مشخصات که گفتم می‌فرماید که این ثمره قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه معیار جریان براءت در باره امری که دارای اجزاء و شرایط باشد، در باره عملی که دارای اجزاء و شرایط باشد، انحلال هست. دقت کنید، معیار جریان براءت نسبت به عمل مرکبی که شک در یک جزء و شرط آن به عمل بیان، انحلال هست. اگر انحلال وجود داشت، یعنی منحل شد به قدر متیقن و مازاد یعنی شک بدوی، آنجا جای براءت است. اگر انحلال صورت نگیرد، که در بحث دوران امر بین اقل و اکثر گفته ایم که ملاک اجراء براءت انحلال است، اگر اقل و اکثر منحل بشود به یک اقل قطعی و یک اکثر مشکوک، نسبت بعد به آن مشکوک براءت جاری است. می فرماید در صورتی که ملاک انحلال باشد، و درستم همین است، محقق خراسانی هم همین مطلب رو می فرماید. بنابراین فرق نمی کند مسلک عمی باشد یا صحیحی. اگر انحلال بود بر مسلکین، تمسک به براءت می شود علی مسلکین، و اگر انحلال نبود اشتغال است علی مسلکین. بنابراین ثمره نزاع در اجراء براءت و اشتغال در کار نیست. و اما نسبت به اطلاق، می فرماید که درباره اطلاق به عکس آنچه محقق نائینی فرمودن که در ذهنتون سپرده باشید، محققان اینی فرمودند که تمسک به اطلاق نمی شود در صورتی و تمسک به اطلاق می شود در هر دو مسئله. بنابر تحقق کلام در مقام بیان، تمسک به اطلاق علی المسلکین درست هست که گفتیم. اما سیدون الاستاد می فرماید که نخیر، تمسک به اطلاق جا دارد، برای اینکه در باره مسلک اعمی شک در جزئیت شیء در صورتی است که صدق اسم شده است، چون اعمی هستیم. اعم بر فرد فاسد هم صدق خواهد کرد، صدق اسم شده است. شک در مازاد بر صدق اسم مجرای مورد اجراء، مورد تمسک، البته اجرا، مورد اجرا اصطلاح در اصول هست و در اصول عملیه هست و در اصول لفظی اصطلاح تمسک هست. از این جهت عبارت رو دوباره تکرار کرد. اگر شک کنیم در جزئیت زائد بر اسم، تمسک میکنیم به اطلاق. با تمسک به اطلاق نفی اون زائد اعلام میشود. و اما بر مسلک صحیحی که گفته شود لفظ صلات اسم است برای تام الاجزاء و شرائط، شک در جزئیت شیء یا شک در شرطیت شیء بکنیم، این شک، شک در تحقق مصداق می شود، شک در صدق اسم میکنیم. در صورتی که شک در صدق اسم بکنیم، مورد تمسک به اطلاق نیست، به اطلاق تمسک نمی شود. باید به قاعده اشتغال مراجعه کرد و جزء مشکوک رو هم انجام داد. فرمایش سیدان استاد تا اینجا به اتمام رسید با اختصار و ساده سازی، شکر خدا. رأی و نظر بعدی عنوان بفرمایید. رأی و نظر محقق اصفهانی.
صحت نظر را ایشان
درباره نظر این ثمره رو میفرماید که کامل نیست. شرحش تقریبا همون شرحی است که محقق خراسانی فرموده بود. بر فرضی که اولا درست نیست و بر فرضی که قبول کنیم که ثمره درباره نظر درست است، ثمره اصولی نیست، ثمره فقهی است. ما بحث ما اصولی است. ثمره فرق بین مسئله اصولی و فقهی چه بود؟ مفاد مسئله اصولی حکم کلی است، مفاد مسئله فقهی حکم جزئی است. درباره نظر، صحت نظر می شود یک حکم جزئی. بنابراین ثمره نظر نخواهد بود. رأی و نظر محقق اصفهانی درباره صحیح و اهم، کتاب نهایت الدرایه جلد یک از صفحه 37 تا صفحه 53 بحث را مبسوط و متین و سنگین بحث می فرماید که انشالله با ساده سازی نکته های اصلی را برای شما یادآور بشوم. درباره صحیح هم اولین مطلبی که در این رابطه مورد توجه قرار بگیرد این است که می‌فرماید الفاظ عبادات وضع برای صحیح و اهم ندارد، بلکه مرکبات چند گونه هست، آن مرکبی که تألیف شده از امور متعدد باشد موضوع آن و کیفیت و وضعیت آن در نهایت ابهام هست، نه جامعی دیده می شود، نه جامعه ماهوی و نه جامعه عنوانی. جامعه عنوانی امکان دارد ولی صحت استعمال ندارد، اما جامعه ماهوی امکان ندارد. افراد مرکب است از عمل مرکبی است از امور متعدد. این مرکب به ماهو مرکب در حال ابهام قرار دارد و ملاحظه می شود به عنوان یک عمل مبهم دارای یک معرف، نیاز به معرف دارد که از وادی جهل بیرون بیاد. معرف اثر آن عمل مرکب است، مثل ناهیتون عن المنکر از باب مثال اثر می شود معرف آن. بنابراین می فرماید که دعب شرع با دعب واضع تطبیق می کند. شرع و عرف در عملیات وضع اختلاف ندارن، وضع برای ذات عمل هست نه با خصوصیت های صحیح و اهم. پس از آن که وضع برای ذات عمل دارای آثار، با توجه به این نکته که در وضع الفاظ همین سیره وجود دارد، در وضع الفاظ شرعی هم همین روش در کار خواهد بود. بنابراین الفاظ عبادات وضع شده اند برای اجزایی که یک جا جمع شده اند و یک مرکب تشکیل شده است و این موضوع این مرکب در حاله ابهام، معرف آن هم اثرش خواهد بود که این توجیه برگرفته از رأی و نظر ملا صدران در اسفار در بحث تشکیک ماهیت هست، که ماهیت واحده به چه صورت بتواند مراتب تشکیک را زیر پوشش قرار بدهد. جواب این بود که گفته شد و این جواب درستی است. بنابراین وضع برای صحیح و اهم که زمینه ندارد، جامع که باز هم اشاره شد قابل التزام نخواهد بود، وضع اسامی یا الفاظ عبادات برای ذات معانی دارای آثار برابر با کیفیت وضع واضعین الفاظ محاوراتی را درست خواهد بود، یک نتیجه کوتاه اینجا اعلام می شود و آن این است که متعلق امر و نهی در الفاظ عبادت فقط اجزاء عبادت است و اون اجزای مرکب عبادی است که دارای اثر است، اما شرائط خارج از مسماست. شرائط دخل برز شرائط مربوط به صحت عمل می شود نه بر تحقق ماهیت عمل. فرمایش ایشان که بسیار با بیان سنگین که آشنا هستید با کمال آسانسازی تا این حد بود، می فرماید که اما ثمره نظام درباره تمسک به اطلاق جا دارد، که اگر گفتیم که معنای صلات تام الاجزاء هست در نسبت به یک جزء اگر شک کردیم، طبیعتا شک در تحقق ماهیت است و تمسک به اطلاق تمسک به شبهه مصداقیه می شود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود. و اما بنابر اعمی که یک جزء اگر ناقص باشد عنوان عام صدق می کند و جا برای تمسک به اطلاق وجود خواهد داشت. فرمایش ایشان را با اختصار و با صرف وقت در جهت آسانسازی برای شما یادآور شدم. آخرین رأی در این رابطه به عنوان حسن ختام، رأی و نظر امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه درباره صحیحی و اعمی. کتاب مناهج الوصول جلد یک از صفحه 140 تا صفحه 168. سیدان الامام این بحث را مفصل ارائه می فرماید که عمدتاً بحث ایشون مربوط می شود به نقد آراء، نقد محقق خراسانی و نقد رأی محقق نائینی و رأی محقق عراقی. این بحث عمدتاً اختصاص به این مسائل دارد. از ضمن بحث مفصل، سیاست ما در بحث این است که رأی صاحب نظر را روشن و شفاف به دست بیاریم، برای شما یادآور بشیم، در نهایت جنبندی بشود. اما از ضمن این بحث ها که استفاده می شود درباره وضع الفاظ عبادات، سیدان الامام همان رأی محقق اصفهانی را انتخاب می کند که الفاظ عبادات وضع شده است برای طبیعت معنا، یعنی ماهیت مبهمه، اون ماهیتی که مواد فانی در اون ماهیت است. می فرماید موادی نسبت به کلمه صلات، موادی داریم و ماهیتی داریم. مواد ما عبارت است از الذكر و قرآن و رکوع و سجود، همه این مواد فانی در هیئت هست. اگر ماهیت گفتم اصلاح کنید، ماهیت فانی در هیئت هست. هیئت همان عملی است که این موارد را به صورت هیئت اتصالی انجام میداد. مواد همه مندک و مندرج و فانی در هیئت هست. مانند فنا ماده در صورت، چنان که صورت یک شیء که شکل بگیرد ماده دارد، ولی ماده اون شیء بعد از تحقق صورت فانی در صورت هست. کس به عنوان ماده نگاه نمی کند، به عنوان صورت نگاه می کند، چون ماده فانی در صورت هست. خب جنبه معقول بودن ایشان که معلوم هست رنگ معقول به خودش می گیرد بحث های ایشان. بعد می فرماید که با این تعریفی که شد، الفاظ عبادات که وضع شده است برای یک هیئت، هیئتی که مواد در اون هیئت مندرج و مندک هست، اختصاص به اجزا دارد. شرایط خارج از حدود ماهیت هست. شرایط دخل در ماهیت ندارد، خارج ماهیت هست. بنابراین بحث تعلق میگیرد به اجزا با این وصفی که گفته شد. عنوان بحث عمی و صحیحی خالی از اضطراب، خالی از اشکال نباشد، باید عنوان شکل دیگری به خود بگیرد که بگیم الفاظ عبادات وضع شده است برای تام الاجزا، یا نه با ناقص الاجزا هم صدق میکنم. بعد از اینکه این شرح دادم درباره قدر جامع، هم از همین بیان معلوم شد که قدر جامعی میفرماید وجود نخواهد داشت علل مسلکین. و اما ثمره نزاع، میفرمایند که ثمره نزاع نسبت به اجراء براءت و نسبت به تمسک به اطلاق به دست میاد. در هر دو مورد ثمره نزاع روشن میشود. در مورد براءت میفرماید که اگر یک عمل مرکب عبادی یه جزئی نقص داشت، اگر شرطی نقص داشته باشد که بلا شبهتن تمسک به براءت میشود، اگر یه جزئی هم نقص بردارد و صدق اسم در کار باشد تمسک به براءت می شود. و اما اگر در صورت شک در جزء دیدیم که صدق اسم محل اشکال هست، اونجا باید تمسک به اشتغال کرد، باید از اشتغال استفاده کرد، اجراء قاعده اشتغال جا دارد. و در باره تمسک به اطلاق همین سبک و کامل بیان بکند که در آن موردی که شک در دخل یک جزء یا یک شرط در مأمور و به داشته باشیم، یا در مسمى، در آن صورت اگر گفتیم که ما عمی هستیم، یعنی عنوان لفظ صلات مثلا به فرد فاسد هم صدق میکند، در این صورت تمسک به اطلاق جا دارد. و اما اگر گفتیم که در صورت شک در جزئیت شیئی، شک منتهی می شود به شک در تحقق ماهیت آن شیء، شک در اصل صدق آن شیء، بنابراین تمسک به اطلاق نخواهد شد. بنابراین ثمره نزاع بین المسلکین در این دو مورد جا دارد، هم بنابر تمسک به اطلاق و هم اجراء اصالت البراءت. فرمایش ایشان کامل شد. بعد از این که فرمایش ایشان کامل شد، آنچه من در کتب اصولی سیدنا شهید صدر دیدم، درباره این بحث تذکری من بر نخوردم. در جلسه درسشان هم که الان در حافظم هست، چیزی به ذهنم نیامد که ایشان در این رابطه نظری فرموده باشد. بنابراین رسید گویا مسئله واضحی به نظرش بیاد، یا مسئله جزء بحث بدیع و بیان بشود که در اصول جایی نداشته باشد. رسیدیم به مرحله جنبندی، تحقیق و جنبندی بین آراء صاحب نظران. انشاءالله فردا سلامتی آقای معظمان صلوات ختم کنیم. آمین.